4 بعد از ظهر است در ایران. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر امروز جمعه ششم تیر ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما خواهم بود در نیم ساعت پیش رو که به مهمترین خبرها از داخل ایران و در جهان خواهیم پرداخت. در همین ابتدای مجله بی‌معطلی بریم مشروح تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد قاسم فر.
سلام میکنم به شنوندگانمون در این مجله. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز جمعه از مرگ 109 تن و ابتلای بیش از 2600 نفر دیگر به کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری شمار کلی جان باختگان کرونا در کشور را بیش از 10200 تن اعلام و توضیحاتی را درباره وضعیت شیوع کرونا در استانهای مختلف ارائه کرد.
استانهای کرمانشاه، کردستان، گرچه موارد بستریشون در حال کاهش بوده طی 24 ساعت گذشته، ولی همچنان در وضعیت قرمز هستند. استان خوزستان، هرمزگان، آذربایجان غربی و بوشهر هم متاسفانه هنوز در وضعیت قرمز هستند. در آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، البرز و کرمان تغییرات افزاینده‌ای متاسفانه در بستری داریم که باید رصد بکنیم که انشاءالله ببینیم روزهای آتی انشاءالله که کاهش در بستری داشته باشیم.
آمارها و اطلاعات مطرح شده توسط مقامات رسمی مورد تایید شماری از نهادهای داخلی و بین المللی نیست و کارشناسان میگویند تعداد مرگ و میر و ابتلا به ویروس کرونا بیشتر از ارقام اعلام شده است. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام نظامی گزارش داده که انفجار شب گذشته در شرق تهران در یک مخزن گاز در منطقه عمومی پارچین رخ داده و تلفاتی در پی نداشته است. منطقه پارچین محل استقرار برخی صنایع نظامی ایران است. سرتیب داوود عبدی، مدیر روابط عمومی وزارت دفاع، به ایرنا گفته که دلیل انفجار در دست بررسی است و آتش سوزی مهار شده است. پیشتر برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار ویدیوهایی از مشاهده نور شدید نارنجی رنگ در آسمان شرق تهران گزارش داده بودند.
اینجا پشت کوه یه دفعه صدای انفجار اومد، الان هم که نورش داره میاد، میبینید؟
هنوز از محل وقوع این حادثه تصویری منتشر نشده است. حدود 3 سال پیش هم انفجاری در منطقه پارچین رخ داد که انفجار در ضایعات لاستیک اعلام شد. در سال 1390 نیز انفجاری در یک پادگان نظامی در غرب تهران گزارش شد که در نتیجه آن حسن تهرانی مقدم از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و مسئول برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی همراه شماری دیگر کشته شدند. رویترز به نقل از 2 مقام دولت عراق گزارش داد که نیروهای امنیتی با یورش به مقر گروه کتائب حزب الله شماری از اعضای این گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران، از جمله 3 تن از فرماندهان آن را بازداشت کردند. بنابر این گزارش نیروهای ضد تروریسم عراق پنجشنبه شب با حمله به مقر کتائب حزب الله در جنوب بغداد راکت اندازهایی را نیز ضبط کردند. یکی از این مقامات به رویترز گفته یکی از سفرد بازداشت شده ایرانی بوده و بازداشت شدگان تحویل ارتش آمریکا شدند، اما یک سخنگوی ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا این موضوع را رد کرده و گفته ارتش آمریکا و ائتلاف در این حمله دخالتی نداشتند. گروه کتائب حزب الله و مقامات ایرانی تاکنون در این باره اظهار نظری نکردند. کتائب حزب الله از سوی آمریکا به راکت پراکنی به سوی پایگاه‌های محل استقرار نظامیان آمریکایی و دیگر تأسیسات در عراق متهم شده است. واردات نفت چین از ایران از دی ماه تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری بیش از 1 میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال پیش 90% کاهش داشته است. خبرگزاری ایسنا بر اساس آمارهای گمرکی چین میگوید که در ماه گذشته میلادی دولت چین تنها 257 هزار تن نفت از ایران وارد کرده. بر اساس این گزارش دولت چین نسبت به ماه مشابه سال گذشته واردات نفت خود از عربستان را 2 برابر کرده است.
خیلی متشکرم. همکارم مهرداد قاسم‌فر بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. اما بشنوید که در مجله بعد از ظهر امروز به چه عناوین مهم خبری خواهیم پرداخت. تهران در قلب آلودگی به ویروس کرونا، ایران همچنان چشم در چشم ویروس کرونا است و تعداد جانباختگان سه رقمی. مشاهده نوری شدید و شنیده شدن صدای مهیب در شرق تهران. جمهوری اسلامی میگوید مخزن گاز منفجر شده، اما سوالات همچنان پابرجاست. و حمله به نیروهای کتائب حزب الله در جنوب بغداد، عراق میگوید یک ایرانی هم بازداشت شده، ایران تکذیب میکند. امیدوارم تا پایان مجله بعد از ظهر امروز، این روز تعطیل جمعه ششم تیر ماه، من و همکارانم در تحریری رادیو فردا رو همراهی کنید. در همین ابتدای مجله همراه بشیم با همکارم روزبه بلحری، نگاهی بیاندازیم به آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا. صحبت‌های فرمانده ستاد مقابله با ویروس کرونا در استان تهران رو داشتیم و همچنین آخرین آماری که سخنگوی وزارت بهداشت ارائه کرده و روشن کرده که همچنان تعداد جانباختگان در ایران سه رقمی است. روزبه اخبار مربوط به کرونا رو از صبح دنبال کرده، الان با ما همراه از طریق خط تلفن. روز به از صحبت‌ها و گزارش‌های سیما لاری شروع بکنیم.
سلام سمیرا و همچنین شنوندگان گرامی. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت امروز همانند روزهای قبل صحبت کرد و اعلام کرد که از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 2628 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شدند که 1356 تن از اونها بستری شدند. در این حال اشاره کرده که مجموع بیماران مبتلا به کرونا در ایران به 217,724 تن رسیده. در مورد جانباختگان هم صحبت کرده که به سخنانش گوش بدید.
طی 24 ساعت گذشته 109 نفر از هموطنان عزیزمون در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که مجموع جانباختگان تا به امروز 10,239 نفر هست.
در این حال خانم لاری این رو هم تحت مورد اشاره قرار داده که نزدیک به 3,000 تن از بیماران مبتلا به کرونا در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارن. در مورد شماری از استان‌ها هم که وضعیت قرمز دارن صحبت کرده و به اون اسامی اونها اشاره کرده، مثل کرمانشاه، کردستان، خوزستان، هرمزگان، آذربایجان غربی و بوشهر.
امروز به جز صحبت‌های خانم لاری، ما صحبت‌های علیرضا زالی رو هم داشتیم، رئیس ستاد مقابله با کرونا در استان تهران، و این نکته که تهران در قلب آلودگی به ویروس کرونا است. چه جزئیاتی از صحبت‌های او رو دیدی؟
خب علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران اشاره کرده بر اساس مطالعات انجام شده از اسفند سال گذشته تا به امروز پیش بینی میشه که بین 14 تا 20 درصد ساکنان شهر تهران به بیماری کرونا مبتلا شدن. آقای زالی همچنین اشاره کرده و گفته که برخی از مناطق تهران بیشترین میزان ابتلا به کرونا رو داشتن که در حقیقت منطقه 4 تهران با 900,000 جمعیت اولی بوده و بعد از اون منطقه 2 تهران، منطقه 14 و منطقه 5، و اشاره کرده که لازمه که پروتکل‌های بهداشتی رعایت بشه. کسانی که جزو گروه‌های 16 گانه پرخطر هستند، از جمله افراد بالای 65 سال و مبتلایان به بیماری‌های مزمن، باید در بخش دولتی خصوصی در فاز دورکاری قرار داده بشن. و باز هم اشاره کرده که نسبت به روز قبل افزایش آماری در مورد مبتلایان وجود داشته.
روز به خیلی کوتاه یک نگاهی هم بیاندازیم به جهان و شیوع ویروس کرونا.
بله، آخرین آماری که منتشر شده در مورد مبتلایان به کرونا 9,738,468 تن هست که از این تعداد تا کنون نزدیک به 500 هزار تن، حالا آمار دقیقش 492,390 تن هست که جان خودشون از دست دادن و در این حال 57,431 تن در شرایط وضعیت شدید بیماری قرار دارن.
خیلی متشکرم. همکارم روزبیگ بولهری بود و نگاهی داشت به آخرین خبرهای مربوط به کرونا از ایران و خیلی کوتاه هم از جهان.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اما بامداد جمعه رسانه ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی از مشاهده یک نور نارنجی رنگ و شنیدن صدای مهیب در شرق تهران خبر دادند و ساعتی بعد یکی از سخنگویان وزارت دفاع اعلام کرد که این نور شدید ناشی از انفجار یک مخزن گاز در منطقه پارچین بوده و تلفاتی هم در بر نداشته. همکارم سپیده بهکام همراه ماست تا بیشتر بپردازیم به جزئیات این خبر. سپیده، از آخرین خبرها برامون بگو.
سمیرا، ساعتی پیش خبرگزاری جمهوری اسلامی یک گزارش ویدیویی منتشر کرد، تصاویری رو منتشر کرد از جایی که میگفت محل انفجار مخازن گاز هست در پارچین و گزارشگر مخازنی رو نشون میداد که بر اثر انفجار به گفته او سوختن یا آسیب دیدن. توضیح داد که هر مخزن حدود 5000 لیتر گنجایش گاز داشته و اشاره کرد به مخزنی که قسمتی ازش شکافته شده و گاز نش کرده و گفت که بعد از این که در واقع نش کرده گاز به سرایت کرده و مخازن دیگه و موجب انفجار شده. در انتها هم گفتگوی داشت با داوود عبدی سخنگوی وزارت دفاع که اگر اجازه بدی بشنویم.
چون در یک منطقه فاقد حضور مردم هست و اینجا در حقیقت یک منطقه کوهستانی هست، هیچ گونه تلفاتی به حمدالله نداشتیم و بلافاصله توسط عوامل آتش نشان و اطفای حریق کنترل شده و الان هم در وضعیت بسیار عادی قرار داره.
خب این توضیحات سخنگوی وزارت دفاع بود، ولی دو نکته وجود داره در گفته ها و تصاویری که نشون داده میشه. یکی این که گفته میشه که این منطقه مسکونی نیست و بنابراین تلفاتی نداشته. خب این منطقه اینجوری که میگن نظامی هست، طبعا افراد نظامی اونجا حضور داشتن. هیچ اشاره‌ای نمیشه در گفته های آقای عبدی به این که آیا تلفات احتمالی از میان افراد نظامی داشته یا نه این در واقع حادثه. و دومی که وضعیتی رو که به گفته خودشون میگن عادی هست، تصاویری که ما میبینیم البته تصاویر زوایای بسته ای رو نشون میده، خب نشون میده یک سری مخازن و تانکرها منفجر شدن و سوختن، خیلی هم عادی به نظر نمیرسه.
سپیده، خود داستانی که دیشب اتفاق افتاد یک کوتاه اگر نگاه بیندازیم از چه قرار بوده؟
بری حدود 25 دقیقه بامداد بود که کاربرهای شبکه اجتماعی خبر دادن از شنیدن صدای انفجار مهیب و به دنبال اون یک نور شدید در شرق تهران. مشاهدات کاربران شبکه های اجتماعی اینجور بود که نور نارنجی رنگی هستش که همه آسمان شهر تهران رو پوشونده، یه چیزی شبیه غروب خورشید هستش و خب ویدیوهایی هم که دست به دست میشد در شبکه‌های اجتماعی میشد این رو دید. در همون دقایق اولیه گمانه‌زنی‌هایی میشد که در واقع این انفجار در منطقه نظامی پارچین روی داده. خب تأسیسات نظامی پارچین در جنوب شرقی تهران هست. پیشتر در گزارش‌های مرتبط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همینطور آزمایش‌های مربوط به تحقیقات هسته‌ای صحبت از اون به میان اومده بود. آژانس در سال 2011 در گزارشش گفته بود که ممکن هستش که ایران در یک دهه گذشته در این منطقه دست آزمایش‌های چاشنی انفجاری بمب اتمی داده باشه. به هر حال چند ساعت بعدتر از اینکه این خبرها منتشر شد، سخنگوی وزارت دفاع همین آقای عبدی در گفتگویی با شبکه خبر اعلام کرد که همونطور که تو گفتی مخزن گاز بوده در منطقه پارچین منفجر شده و در واقع آتش هم کنترل شده و تلفاتی نداشته به گفته ایشون.
خیلی متشکرم. همکارم سپیده بهکام بود در رابطه با جزئیات خبر انفجاری که در شرق تهران بامداد گذشته رخ داد. اما در همین رابطه بریم نظرات حسین آریان رو بشنویم. ساعتی پیش با آقای آریان کارشناس مسائل نظامی صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم با توجه به تصاویری که منتشر شده جمع‌بندی او در رابطه با ماهیت این انفجار چه هست؟
اگر این انفجار واقعا در منطقه پادچین بوده که خوب محل تولید مهمات و مواد منفجره و انبار ذخیره مهمات است، ولی اگر در جنوب غربی پردیس بوده، خود پارچین در جنوب منطقه پردیسه، اگر جنوب غربی پردیس بوده، اینجا واقعا انواع اقسام سایت های نظامی است که بسیار بسیار مهمه از نظر نظامی برای ایران، ولی ما دقیقا نمیدونیم، باید بدونیم که در کجا بوده، ولی به نظر میرسه که یک انفجار ناشی از یک مخزن سوخت بوده، یا ممکنه که سوخت موشک بوده یا انبار مهمات باشه، ولی باید منتظر باشیم و ببینیم که اطلاعات اضافی به ما خواهند داد یا نه.
آقای آریان، همین انتظاری که میگید و اینکه در کجا رخ داده، آیا چیزی هست که مثلا در تصاویر ماهواره‌ای که حالا مثلا نهادهای بین‌المللی یا نهادهای غربی بخوان منتشر بکنند از اون طریق بشه فهمید؟
حتما این کار رو میشه کرد. ببینید، برای نمونه مثلا اگر این اتفاق میدونیم که خب در شب افتاد، حالا روز هست، سایت های ماهواره‌ای میتونن عکس برداری بکنن و منطقه جغرافیایی رو مشخص بکنن که آیا این در پردیس بود یا جنوب غربی پردیس بود، که اونجا سایت خجر است که پادگان سازمان هوافضاست، صنایع موشکی همت هست، باکری هست، چراغی هست، و به طور کلی این به ما نشون خواهد داد در کجا بوده و نوع انفجار در کدوم محل این اتفاق افتاده. این میتونه کمک بکنه به یک برآورد درست از اونچه که اتفاق افتاده، ولی در حال حاضر فعلا مسئله احتمالاته. یکی میگه انفجار مخزن گاز صنعتی بوده، ممکنه کوتاهی و سهل‌انگاری باشه، ممکنه خرابکاری باشه، ممکنه انفجار تأسیسات برقی باشه، همه اینها احتمالات است.
آقای آریان، میدونیم حالا تقریبا یک دانش عمومی هستش که هر ماده‌ای با یک رنگ مشخصی میسوزه، نوع احتراق هر ماده با ماده دیگه فرق داره. اگر که این تصاویر رو نگاه بکنید، این نور نارنجی، توصیفایی که شده مثلا شبیه غروب و آفتاب بوده، آیا از روی اینها میشه حد زد که چه ماده‌ای بوده؟ آیا واقعا اونطور که جمهوری اسلامی میگه گاز بوده؟
مشکله، میشه همه اینا حدس گمان خواهد بود، برای اینکه ما یک کلیپ خیلی کوتاهی داریم تا حالا که انتشار داده شده و اون چوری که در شبکه‌های اجتماعی میبینیم. اگر مثلا فرض بکنیم که یک رنگ سفید داشت، خب میشد حد زد که مثلا فرض بکنیم ماده فسفر یا چیزی شبیه این در این ماده موجب بوده که باعث این انفجار شده، ولی دقیقاً واقعا مشکل هست که بشه گفت که کجاست. ولی اون چه نکته ره که تاکید بکنم اینه که در حال حاضر مقام های ایران این رو خیلی کمرنگ کردند و به طور کلی اطلاعات اضافی نمیدن. این برمیگرده این همون چیز رو که در گذشته در انفجار ملاد ما داشتیم.
دقیقاً آقای آریان، سوالم همینه، راجع به تکرار این اتفاقات هست، انفجار ملارد، انفجار بیدگنه، چرا شاهد تکرار این دست اتفاقات هستیم؟
خب اینا تمام مناطق بسیار مهم استراتژیک نظامی هست. در ملارد هم در وهله اول گفتم نه چیز مهمی نبوده، یک انفجار خیلی معمولی بوده و ما این را به هر حال رفع رجوع کردیم و تموم شد. بعد به تدریج با توجه به عکس‌های ماهواره‌ای و اطلاعات دیگری که درس پیدا کرد، بعد مهم مشخص شد که انفجار بسیار مهمی بوده. تو زاغه مهمات سپاه حسن تهرانی مقدم به تعداد زیادی کشته شدن که دقیقاً بازم به ما نگفتن چند نفر، ولی شمار قابل توجهی در این کشته شدن. این هم میتونه شبیه همین باشه و باید منتظر عکس‌های ماهواره‌ای باشیم و بررسی ها و اسسمنت های دقیق از این انفجار و به ویژه محل انفجار. محل انفجار که مشخص بشه میتونیم یه بررسی بهتری بکنیم.
گفتگو با حسین آریان رو میشنیدید، کارشناس مسائل نظامی، در رابطه با انفجار در منطقه پارچین. اما در ادامه بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
روحانی در صحبتاش خطاب به آمریکا و اسرائیل میگه که اینا سازمان انرژی هسته‌ای رو وادار کردن که بره به سراغ نبش قبر. خب من از شما سوال میکنم، اگر شما ریگی به کفشتون نیست، اگر مشکلی ندارین، اگر در اظهاراتتون صادق هستین، چرا از این نبش قبر واهمه دارید؟ بذارید نبش قبر کنن، بذارید همه دنیا بدونن که شما راست میگید. خودتونم میدونید که اینجوری نیست.
مردم ایران خواهان لغو اعدام هستند. جان 3 تن از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ماه به نام‌های امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در خطر است. آنها فرزندان ما هستند. آنها را نکشید.
آقای روحانی، شما که می‌فرمایید که صاحب نرخ ارز دولت است و دولت تعیین می‌کند چقدر باشد قیمت ارز، ولی معیار در مملکت ما برای تمام کالاها نرخ ارز است. بنده رفتم گیلاس بخرم، یا آقا کیلوی 30 تومن، میگم چرا؟ میگه دلار 19 تومنه. همه چیز وابسته به نرخ دلار. آقای روحانی اون وقت میگن ما صاحب قیمت گذاری ارز هستیم و بدبختیش رو ما مردم باید بکشیم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
دو مقام دولت عراق اعلام کردند که نیروهای ارتش این کشور شامگاه پنجشنبه به مقر کتائب حزب الله از گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در جنوب بغداد حمله کردند و شماری از اعضای این گروه را هم بازداشت کردند. 3 فرمانده گروه کتائب هم بازداشت شده که گفته می‌شد یک تن ایرانی است. با این همه ایران این خبر رو تکذیب کرده. خبرگزاری نور نیوز این خبر رو تکذیب کرد. ساعتی پیش با علی مأموری، کارشناس مسائل منطقه، صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که این حمله چقدر تحت نظارت مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق اتفاق افتاده.
اتفاقی که افتاده در واقع این بوده که آقای کاظمی از آغاز سر کار اومدن، به شکل صریح در برنامه حکومتیش هم مکتوب و هم شفاهی اعلام کرده بود که جلوی اقدامات گروه‌های شبه نظامی، اقدامات غیرقانونی گروه‌های شبه نظامی رو خواهد گرفت و گروه‌های مختلف هشت اگر بخوان جزی از دولت باشن بایستی پایبند به قوانین دولت و مقررات دولت باشن و اگر بخوان بیرون از دولت عمل بکنن جلوی اونا رو با شدت و قاطعیت خواهد گرفت. در طول چند هفته گذشته طبق معمول مجموعه از حملات علیه پایگاه‌های آمریکایی، علیه منطقه سرب، علیه سفارت آمریکا صورت گرفت و به همین شکل عملیات اینا ادامه داشت. دیروز یا در واقع امروز اول صبح سحر اطلاعاتی رسیده بود به گروه نیروی ضد تروریست عراق مبنی بر اینکه یکی از کارگاه‌های ساخت موشک‌ها و پایگاه‌های پرتاب اون رو کشف کردن، پیدا کردن در منطقه دوره در جنوب عراق. بلافاصله نیروی از ضد تروریست عراق به اونجا منتقل شد و حدود 50 نفر دستگیر کردند. تعداد زیادی از اون موشک‌ها و همچنین قواعد پرتاب اون موشک‌ها مصادره شد و نیروهای دستگیر شده به منطقه سبز منتقل شدند. بعد از اون قسمتی از گروه‌های 8 شروع به اعتراض کردند و تجمع کردند در منطقه سبز و در پایان در واقع توافق به این شکل انجام شد که یک گروه مشترکی از 8 و گروه ضد تروریست به تحقیق و تفحص در این مسئله بپردازه و نتایج رو برای عموم ارائه بدن و اصل عملیات هم بله قطعا با نظر آقای کاظمی صورت گرفت.
آقای مأموری، این اختلافی که الان افتاده، این درگیری بین ارتش عراق و این گروه های شبه نظامی که پیشتر آزادانه فعالیت می کردن، چه تأثیری بر وضعیت سیاسی در عراق خواهد گذاشت؟
وضعیت عراق الان به یک دوراهی رسیده که امکان راه سومی در اون وجود نداره و امکان بازگشت به گذشتن به هیچ وجه نیست. اگر دولت عراق بخواد مشروعیت سیاسی خودش رو در سرزمین‌های خودش تحکیم بکنه و منافع کشورش رو بخواد دنبال بکنه، باید جلوی گروه‌های خارج از قانون رو بگیره. این گروه‌ها از 8 که همه 8 هم نیستن، غالبه 8 در واقع زیر نظر دولت داره عمل می‌کنه. این چند تا گروهی که به نوعی دارن خارج از فعالیت ها و قوانین و مقررات دولت عراق عمل میکنن، ناگزیر هستن که تعیین تکلیف بکنن برای خودشون، یا همراه دولت بشن و یا اینکه اساسا از مجموعه 8 بیان بیرون و تبدیل شن به گروه های تروریستی خارج از دولت.
آقای ماموری، این اتفاق چه تأثیری بر روابط عراق و ایران خواهد گذاشت؟
ایران در شرایطی نیستش که بتونه فشار خیلی زیادی رو بر آقای کاظمی وارد بکنه به جهت هم بحران اقتصادی، هم تحریم ها و هم بحران کرونا، و آقای کاظمی هم ناچاره که بتونه منافع عراق رو ترجیح بده بر وجود برخی از خواسته ها در برخی از اطراف در ایران. احتمال
نظرات علی ماموری رو میشنیدید، کارشناس مسائل منطقه، درباره حمله دیشب به مواضع کتایب حزب الله. اما با یک خبر فرهنگی، گزارش فرهنگی تمام میکنیم مجله رو. من نفرت نمیورزم نام نمایشنامه به زبان آلمانی که از جمعه این هفته با بازی محمدعلی بهبودی در شهر کلن اجرا خواهد شد. جزئیات رو بشنوید از شهرام میریان.
در ادامه برخوردهای متعدد نظامی 11 سال پیش هم یک درگیری میان اسرائیل و حماس رخ داد و در جریان آن خانه یک پزشک فلسطینی هم به نام عزالدین ابوالعیش در نوار غزه مورد حملات موشکی اسرائیل قرار گرفت و در نتیجه 3 دختر و برادرزاده این پزشک جان باختند. این پزشک فلسطینی روزها در اسرائیل کار میکرد و شبها به خانهش در غزه باز میگشت. در پی این واقعه عزالدین ابوالعیش کتابی نوشت به نام من نفرت نمیورزم. او در این کتاب ضمن اشاره به زندگی دردناک خود و خانوادهش در کودکی و نوجوانی در اردوگاه‌های فلسطینی نوشته، با وجود تمام مصائب و رنج‌ها باید جنگ و کینه‌توزی را کنار گذاشت و برای صلح و دوستی راه گفتگو را در پیش گرفت. کتاب من نفرت نمی‌ورزم که تاکنون نزدیک به 30 بار به زبان‌های گوناگون ترجمه و منتشر شده، انگیزه ای به دست کارگردان آلمانی ارنست کونارک داده تا آن را به صورت نمایشی تک نفره به صحنه برد. محمدعلی بهبودی، هنرمند تئاتر و سینمای آلمان، تنها بازیگر این نمایش 90 دقیقه است و در گفتگو با رادیو فردا درباره نقش خود و حال و هوای نمایش اینطور گفته.
در این نمایشنامه من نفرت نمیورزم نقش دکتر ابوالعیش رو بازی میکنم. به شکل یک سخنرانی شروع میشه و دکتر ابوالعیش در ضمن این سخنرانی خاطراتش رو بازگو میکنه و ما در این نمایشنامه میبینیم که دوران کودکیش چجوری بوده در اردوگاه های فلسطین و بعد چجوری به دبیرستان رفته و چه مدتی در اسرائیل کار کرده و بعد برای ادامه تحصیل به کشورهای مختلف از جمله آمریکا رفته و بعد برمیگرده به نوار غزه برای خدمت به هموطنانش. در اونجا بیمارستانی رو تأسیس میکنه و مشغول به کار میشه. در حمله اسرائیل 3 دخترش از دست میده که بعد در همزمان با این مسئله برای ایشون یک درخواستی میاد از کانادا که به عنوان پروفسور در دانشگاه کانادا مشغول به کار بشه. کانادا میره و در اونجا الان زندگی میکنه. در این نمایشنامه زمینی که یک نفره هست، ولی من نقش های زیادی رو بازی میکنم. نقش بچگی رو بازی میکنم، نقش اون معلم رو بازی میکنم، نقش اون استاد اسرائیلی رو بازی میکنم، نقش اون خانواده‌ای که این رفته اسرائیل پیشون کار میکنه. خیلی متنوع هست. این نمایش رو به زبان آلمانی هم بیش از 140 بار اجرا کردم. برای اجرای نمایشنامه 3 جایزه خیلی معتبر گرفتم. در جشنواره تئاتر خصوصی در هامبورگ جایزه مونیکا بلایتروی رو گرفتم در سال 2015. بعد در سال 2017 هم در نورنبرگ در فستیوال بین‌المللی جوانان هیئت ژوری به عنوان بهترین کار انتخاب کرد و در جشنواره خصوصی هایدلبرگ هم جایزه تماشاچی ها رو به این نمایش دادن.
آقای بهبودی، هنرمند تئاتر و سینمای آلمان، در ادامه این گفتگو در تئاتر باتورم در شهر کلن به رادیو فردا گفته، طی 7 سال اخیر این نمایش در بیش از 20 شهر آلمان اجرا شده و عزالدین ابوالعیش، نویسنده کتاب من نفرت نمیورزم، ساکن کانادا، تاکنون 3 بار اجرای این نمایش را از نزدیک تماشا کرده. یک بار 7 سال پیش در شب گشایش در شهر شتوتگارت، بار دیگر در صدومین جایان در شهر نورنبرگ و بار سوم هم سال پیش در آخن. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش فرهنگی به پایان مجله بعد از ظهر امروز جمعه ششم تیر ماه می رسیم. ممنونم که من و همکارانم رو در تهیه رادیو فردا همراه کردید.